نمایش دادن شاید نیستیم.
نه اصلا
آره
این تو دنیای امروز رقابت ضعف
آره
متاسفانه.
خیلی قبول دارم این حرف رو، با توجه به اینکه حالا شما هم به درستی اشاره کردین، هم نیروی انسانی بسیار ماهری داریم و همین که ظرفیت‌های گوناگونی داریم که میشه از فکر می‌کنم یعنی هر کشوری اگر یه دونه شو داشته باشه کلی ازش استفاده می‌کنه، در حالی که ما مجموعه ای از ظرفیت‌های هنری، زیارتی، سیاحتی، سلامتی هستیم، ولی خب خیلی بهش توجهی نمی‌کنیم و این برندسازی خب خیلی اهمیت داره. شما خودتون فرمودین که فارغ التحصیل گردشگری هستین، درسته؟
بله ما تقریبا دیگه جز دوره های اول گردشگری دانشگاه علامه بودیم و این بستر واقعیت زمانی حالا دوره لیسانس شروع کردم که اصلا خودم شناختی نداشتم، ولی خب فوق العاده رشته جذاب و حوزه های بسیار متنوعی داره برای کسی که خب هر حال روی تنوع طلبی دارن و اهل سفر هستن، اهل تجربه هستن، خیلی تونه
اهل اینن که جهانشون رو کشف بکنن، دغدغه آدم ها رو دارن.
خیلی رو جهان بینی، حتی نمیدونم به این موضوع چقدر باور دارید،
خیلی من خیلی
روی دیدگاه آدم ها شما رو که مطالعه میکنید تاثیر میذاره و این رشته دقیقا خیلی جهان بینی آدم ها رو گسترش میده، چون شما یاد میگیرید که پذیرش تنوع فرهنگی و تنوع قومیتی و نژادی رو داشته باشید. یه مهمترین درسی که من از این رشته گرفتم.
بله خیلی هم
خیلی بله خیلی کمک، یعنی اون دیدگاه خوبی که من از این رشته گرفتم خیلی تو زندگی شخصی من به من کمک کرده.
چقدر عالی. اتفاقا ما با اهالی سفر که صحبت میکنیم واقعا من بدون اغراق هر بار با هر کدومشون که صحبت میکنم مؤکدن میگم که جهان بینیشون چقدر متفاوته، چقدر جذابه. با جهان به صلح رسیدن، پذیرش بسیار بالایی دارن، به خوبی میتونن مسائلی که براشون در زندگی پیش میاد رو حل بکنن، تصمیم گیری بسیار خوبی دارن، یعنی در واقع یک انسان کاملی میشن که همه ابعادشون رو تونستن به خوبی در چالشایی که حالا در سفر باش مواجه میشن حل بکنن. خودتون چقدر اهل سفر هستین خانم دکتر؟
خواهش میکنم. سفر رو من واقعیتش خیلی دوست دارم، یعنی یک فرهنگ خانوادگیمون بوده. من پدر بزرگم خدا رحمتشون کنه
روحشون
اون دوره که در واقع سفر خب خیلی ما بچه بودیم خیلی رواج نداشت، ولی خیلی
مود نبود کسی سفر بره.
بله ولی در واقع من بزرگ خاندان بودم و خیلی همه رو مجبور میکردن یه تایم مشخصی ما یه سفر زمینی میرفتیم. و این خیلی تو زمان بچگی من چون اتفاق افتاد و همیشه این تو ذهن من بود و خیلی جالبه مثلا اون موقع با اینکه هیچ رسانه‌ای به اون شکل مثلا به این بحث‌های معرفی مقصدا نمی مثلا شهرهای مختلف ایران نمی پرداختن، اینترنتی نبود یا مثلا روزنامه حتی اصلا به این موضوع نمی پرداختن، یه جاهای خاصی رو ما رو می‌بردن سر کارم که اصلا خیلی مثلا سر این ما سال مثلا 68 می‌رفتیم.
آه ماشاءالله آفرین.
سر این مثلا اون موقع واقعا یک من همیشه اینو توی مثال‌های کلاسی برنامه‌ریزی توسعه هم برای بچه‌ها می‌زنم. مثلا سر این یک کامیونیتی بیس عالی بود، یعنی اینو من تو از زمان بچگی یادمه که مردم اون شهر چقدر قشنگ خودشون گردشگری رو داشتن توسعه می‌دادن. یه گردشگری جامعه محور بسیار عالی بود، ولی خب در طول زمان اتفاقایی افتاد که از اون فیل خارج شد، یعنی به طور طبیعی داشت این اتفاق جلو میرفت که حالا انشالله اگر مجالی باشه خیلی دوست دارم یه جلسه در مورد این نوع گردشگری
حتماً خواهش میکنم.
خیلی در واقع مقصدهایی ما داریم که مردم خودجوش، یعنی روستایی یا عشایری یا خیلی قشنگ این موضوع رو دارن اجرا میکنن بدون که آموزشی دیده باشن.
آره مردم بومی خیلی خوب میتونن بله. فرهنگشون رو منتقل بکنن. و به عنوان سوال پایانی شما اگر بخواییم به این سفر کجا میرین؟
من واقعیتش بیشتر مناطق بکر و در واقع جاهایی که خیلی از لحاظ فرهنگی غنی هست، حتی ما همه مناطق کشور.
آره والا واقعا همینطوره.
یعنی
آره ولی حالا یه نقطه رو اگر بخواید انتخاب بکنین، یک شهر یا روستا یا یک منطقه.
من زاهدان رو ترجیح میدم. یک مقصده هستی که واقعا
چرا؟
بسیار فرهنگ غنی دارن. البته من جنوب سواحل در واقع جنوب این استان رو سفر کردم، چابهار و سواحل مکران و فوق‌العاده بود، یعنی من سواحل به این زیبایی رو حتی توی در واقع هیچ تبلیغ هیچ کشوری ندیدم. سواحل مکران ما فوق‌العاده زیبا و در واقع بکر و و بسیار خاص به لحاظ توسعه
گردشگری
و اولاد ظرفیت طبیعی عالی داره، مردمان بسیار فهیم و فاخری داره و واقعا رئیس توسعه گردشگریش رو اگه به لحاظ امکان سنجی بخواهیم عالی هستش. یعنی فقط ما لازمه در واقع توسعه زیر ساختار رو دولتی ورودی بکنه و بخش خصوصی هم حالا بحث، البته باز اگه رو بحث کمیتی بیس جلو بریم بهتره که همون جامعه محلی در واقع توانمند بشن و وارد بیزینس های گردشگری بشن.
دقیقاً همینطور. امیدوارم که مسئولین عزیز اون استان و حتی کشوری شنیده باشن این گفتگوی من با شما رو. بسیار نکات مهمی مطرح شد. خیلی سپاسگزارم از شما خانم دکتر نجبی.
مرسی از شما، برنامه خوبه.
ارادت من
که فرهنگ سازی سفر رو انجام بدید و موضوع جذاب گردشگری رو مطرح کنید.
ممنونیم از شما.
مرسی از
خدا قوت میگم بهتون و خدا حافظتون باشه.
بزرگوارید، خدا نگهدار.
یا یه وان بخریم من و تو با هم.
توی قسمت قبل مراحل مختلف تجهیز یک کمپر رو گفتم و حالا اجرای همون مراحل رو میخوام براتون تعریف کنم. آهنگر و نجار مهمترین نیاز من بود، چیزی که در سبزوار فراوون پیدا میشد، البته نه برای تجهیز خود رو. پسردایی از بین گزینه‌هایی که با دایی مرور می‌کردن فقط از قاسم نامی اسم می‌برد. میگه پسر خوبی و اگه بهت وقت بده کارتو تمیز جمع می‌کنه. قاسم تخصصش جوشکاری در و پنجره بود. برای نجارم یه استایی رو معرفی کرد که سالها نجاری رو کنار گذاشته بود و با وانت کار می‌کرد. انگار توی اوج از کار اصلی خودش کناره گرفته بود و من مثل این فیلم‌ها باید می‌رفتم رضایتش رو جلب می‌کردم تا بیاد سر کار. صبح اول وقت با ون رفتیم سراغ قاسم جوشکار، یه جوون لاغر اما فرز. مونده بودم چجوری پروژه رو براش تشریح کنم که جا نزنه. طرف ممکن بود روزی چند تا در و پنجره رو بسازه چون کار روتینش هست، اما ساختن یه پنجره برای کمپر ممکنه چند روز وقتش رو بگیره و آخر هم بی نتیجه باشه. یه نگاهی به سر و کله ون انداخ، نقشه رو براش توضیح دادم. از یه جایی احساس کردم به حرفام گوش نمیکنه و رفته یه جای دیگه. این حس رو خیلی های دیگه هم با دیدن کمپرم داشتن، وقتی میدیدن که من از کار و درآمدم دست کشیدم و افتادم دنبال رویا. قاسم گفت من نمیدونم میخوای چیکار کنی، اما هر چی که میخوای بگو من برات انجام میدم. دستمزد هم بر مبنای ساعت کارم حساب میکنم. من به واسطه گزارشگری در رادیو نمیتونستم آدمها رو با همون کار ظاهریشون ببینم. تعامل بخش مهمی از علاقه من در شناخت آدمهاست و توی گفتگو با قاسم فهمیدم که مدت هاست دلش میخواد کار جوشکاری رو رها کنه و بره دنبال زندگی، اما توی رودربایستی با پدرش مجبوره که در مغازش براش کار کنه. ما کار رو مثل ساختمون که از پی و پایه شروع میکنن از زیر ماشین شروع کردیم، اندازه‌گیری مخازن و ساختنشون. یه مخزن برای تخلیه توالت، یه مخزن واسه تخلیه حمام و آشپزخونه، یه جا هم برای کپسول گاز. توی اجرای نقشه کمپر من همه چیز رو مکانیکی و دستی دیده بودم، برای همین بهش پیشنهاد دادم یه مخزن کتابی آب درست کنه و زیر سقف نصب کنیم. اینجوری ما نیاز به هیچ پمپی برای کشیدن آب از زیر ماشین نداشتیم. من میدونستم که پمپ‌های سمپاش و پمپ برف پاک‌کن ماشین برای همین کار وجود داره، اما همیشه به این فکر میکردم اگه توی یه بیابونی پمپ آب بسوزه یا برق مشکلی پیدا کنه سفر برای همسر و دخترم تلخ میشه. البته اینا فقط یه تصور اشتباه بود و بعدها که در این زمینه تجربه پیدا کردم مخزن رو زیر ماشین گذاشتم و از پمپ آب سمپاش که اتومات هم بود استفاده کردم. مخازن رو هم با ورق گالوانیزه ساختم. برای جوش مخزن آب قاسم پیشنهاد کرد که با جوش کارپیت یا همون جوش زرد تانک رو بسازم، چون زنگ نمیزد. آدرس یه صافکار رو بهم داد و ورقهای برش خورده رو بردم پیشش. وقتی برگشتم جا خوردم. قاسم پایه مخزن کپسول گاز رو به شاسی ماشین جوش داده بود. البته اون تقصیری نداشت. ذهنش همه آهنها رو مثل هم میدید و و براش فرقی نمیکرد که تیراهن ساختمون باشه یا ناودونی شاسی یه ماشین. از اونجا بود که فهمیدم تا پایان اجرای کار نباید لحظه ای از کنار ون فاصله بگیرم.
متشکرم از سردبیر اهل سفر برنامه آقای صادق داوری‌فر بابت این بخشای جذابی که تهیه و تدارک می‌بینن و ممنون و سپاسگزارم از همه شما که شنونده چمدون رادیو تهران هستید. خب بریم سراغ مهمان اهل سفرمون، مهمان دوممون جناب آقای سوری که از همدان همراه ما هستن. سلام بر شما، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر.
ممنونم، درست گفتم؟ اصالت بله همدانی بله. هستین؟
بله بله همدانی.
گویش مشخص شد، باور کنین همین اول کار معلوم شد. چند سالتون آقای سوری؟
بنده 65 سالم.
ماشاءالله، خدا حفظتون بکنه.
زنده باشید.
چند وقته که اهل سفر شدین؟
والا از زمان بچگی ما شروع کردیم به سفر با پدر، یعنی داستانی که شروع شد من در کودکی با پدر بزرگم زندگی میکردیم، چون تو تقریبا 10 کیلومتری همدان باقی داشتن و در اونجا زندگی میکردم با ایشان. بیشتر با طبیعت آشنا شدم و یواش یواش یه دوچرخه خریدیم و با دوچرخه شروع کردیم روستاهای اطراف و با برادر بزرگترم که 2 سال از من بزرگتر بود شروع کردیم به گردش.
درست.
و فهمیدیم که زندگی متفاوته و کسایی هستن که زمانهاشون مختلفه، مخصوصا همدان که اطراف همدان لور، کرد و ترک و لک هستن.
بله بله.
و شروع کردیم انشاءالله از اونجا مشغول شدیم با عقبی با دوچرخه شروع کردیم.
درسته. یعنی چند سالتون بود گفتین که خب من دیگه باید راه بیفتم برم سفر، این سفر خیلی خوبه خیلی کیف میده؟
من از تقریبا موقعی که دیگه با موتور و چیز شروع شد سفرام کوتاه بود، یعنی اطرافه، یعنی همین از با دوچرخه شروع کردم. روستاهای همدان و شهرهای نزدیک ملاگری، نمیدونم نهاون، اینا رو شروع کردیم. البته دو جه نهاون نمیرفتم، تا تو سرکان و اینا با دو چرخه یواش یواش رفت آمد شروع کردیم با عقبی.
درسته. شما کوهنوردی هم میکنین یا این کار انجام میدادین؟ درسته.
بله، اولین بار که پدر بردمون کوه، مرحوم پدر،
روحش
رو بردن به الوند، تقریبا داداش 8-9 سالش بود، منم 7-8 سالم بود و این ورزش به ما آموخت و از اون زمان ما دیگه کوهنوردیمون شروع شد، یعنی یکی از ورزش‌های پایه‌مان بود.
آره. چه جالب. فکر می‌کردین اون موقعی که حالا داشتین کوهنوردی می‌کردین، تقریبا کودک هم بودین، بچه هم بودین.
بله.
فکر می‌کردین که این شوق تا به این سن تا به امروز ادامه داشته باشه؟
فکر نمی‌کردم، ولی عاشق شدم یواش یواش. یعنی هر دفعه که می‌رفتیم یه موضوع جدید بود، مرام کوهنوردی نگاه میکردیم، چقدر با آدم های با صفایی برخورد میکردیم، چه طبیعت های قشنگی میدیدیم، یواش یواش مسیر زندگی عوض شد. و از اون موقع که من یادمه هر هفته کوهنوردی ما انجام میدادم تا الان.
چقدر خیلی سخته ها کوهنوردی. من نمیدونم شما و خیلی از دوستانی که اینطور عاشق کوهنوردی هستین چطور میشه که این کار رو هر هفته انجام میدین؟ مثلا ما جوان ترها شاید مثلا این مدلی میگیم بابا کی حوصله داره بره تا بالای کوه دوباره مثلا برگرده، ولی افرادی که میرن اصلا انگار نگاهشون متفاوته نسبت به این ماجرا.
ما یکی از برنامه‌هایی بود که حتما ما بالای کوه صبحانه رو بخوریم، یعنی آفتاب
بیاریم
اون بالا هستیم.
آره.
این یکی از مراسمی بود که متأسفانه دیگه الان یه مقدار قله ها رو نمیتونیم بریم، یعنی من نمیتونم به خاطر فشاری که آره ارثیه، فشار به سلاخونی که دارم ارثیه.
آها بله.
دیگه کوه گردی میکنم. شما حساب کن که تمام جنگلا رو من از مثلا از اردبیل به آستارا تمام جنگلا یکی یکی درهایی که هست، پر سر ارزم بوزش شفا رود، نمیدونم چالوس، ماسال و چیز، تمام اینا رو پیاده دو روز سه روز آمدم با دوستان.
آفرین. چه کلمه درستی استفاده کردین؟ کوه گرده میکنین؟ چون حالا با توجه به اینکه شرایط جوی در ارتفاعات متفاوت میشه، این اختلاف فشاری که نسبت به پایین وجود داره، ممکنه افرادی که اهل کوهنوردی نیستن یا اینکه مشکلاتی دارن مثل فشار خون کمی اذیت بشن. باید حواسشون به این نکته باشه. به هر حال سلامت حرف اول رو میزنه. حالا در کنار این که آدم میخواد ورزش هم بکنه، طبیعت گردی هم بکنه، هیچ الزامی وجود نداره که ما تا قله بریم برگردیم. ما اگر طبیعت گرد باشیم، ما اگر اهل سفر باشیم، اهل کوهنوردی باشیم، کوهگردی هم در واقع راضیمون میکنه. خیلی نکته مهمی بود. ولی خب این حوصله نداشتن رو چیکار کنیم؟ میگم خیلی ها میگن اصلا حوصله نداریم بریم سفر، ولی شما حوصله داشتین این همه سال، هنوز هم حوصله دارین، انرژی دارین، چیکار کنیم ما؟
این یه عادت میشه برای انسان. به نظر من از روز اول وقتی که رفتی میشه یه عادت، یه عشق به وجود میاره. یعنی این عاشق شدن خیلی مهمه.
آها، عاشق چی بشیم؟ طبیعت؟
عاشق طبیعت، بله، عاشق طبیعت، عاشق رفتن، عاشق لذت بردن، صبحانه خوردن تو کوه، غذا خوردن تو کوه.
واقعا لذت متفاوتی هم داره. یعنی حتی فکر می‌کنم هر کدوممون یک بارم تجربه کرده باشیم، میگیم با اون صبحونه‌ای که تو اون جنگل خوردم اصلا یه مزه دیگه ای داشت. خیلی چسبید.
خاطرات شیرینش میمونه دیگه. الان وقتی پشت سرمون نگاه می‌کنیم می‌بینیم از زندگی لذت بردیم. واقعا خودم اینطوری هم فکر نمی‌کنم زندگیم هدر رفته.
چقدر خوب. اتفاقا می‌خواستم همین رو ازتون بپرسم، سفر چه تغییری در شما ایجاد کرده؟ یعنی فکر می‌کنید اگر سفر نمی‌کردین زندگیتون چطور می‌گذشت؟ چه فرقی می‌کرد با امروز؟
ببین، تغییراتی که تو سفر برای انسان می‌افته، عوض شدن، یعنی سلامتی جسم، فکر، سلیقه‌اش عوض میشه، ذائقه‌اش عوض میشه، دید انسانی که کلا عوض میشه، مهارت‌هاش، نمی‌دونم، تصمیم گیری هست، خلاقیت، اعتماد به نفس، خیلی چیزا پشت سر هم میاد که، و خاطرات شیرینی که میذاره، اینا همه باعث میشه که سفر برای ما جذاب کنه.
درست.
و اگر بخوایم سفر نریم، سوال دومتون که میفرمان، یا آدم گوشه‌گیر و فرسوده میشیم، در از پایان سفر میرسیم که به مرگ نزدیکه. زندگی یه مسیر دیگه، یه مسیر سفر در از
همینطوره.
ما این مسیر رو باید به خوبی طی کنیم.
همینطوره. پس راسته که میگم بسیار سفر باید تا پخته شود خامی.
بله.
واقعا انسان رو میپزه. اولین ماشین شما یک ژیان قدیمی بود، درسته؟
بله، یه ژیان پیکاپ بود که سال 56 پدر اینو 20,000 تومان از شرکت خرید.
آها.
بعد من تا 2 سالگی چیز نداشتم، گواهی نامه نداشتم. سال 58 که گواهی نامه گرفتم دیگه این ماشین در اختیار من بود.
آها.
و یه ماشین پدر برای خودشون خرید، یه پیکان بود، پیکان استیشن دیگه. من با این جیان مثل یه ماشین آفرود بود برام. در
همین شما این جیانو تصمیم گرفتین که تجهیز بکنید برای، بله، سفر رفتن. چرا؟ چجوری شد؟
اولین جرقه که به سرم خورد یه اتوبوس انگلیسی اومد. مرحوم پدر مغازش روبروی هتل بوعلی همدان بود.
آها.
یه اتوبوس انگلیسی آمد که پشتش یه هتل بسته بود، هتل قرمز رنگ بود، توش همش خوابگاه بود و اینا. من رفتم اینو دیدم و حتی موقعی که میخواست از همدان بره با دوچرخه تقریبا تا میدون همدان، من پشت سر این رفتم که قشنگ توشو نگاه کنم که چیا هست. بعد فهمیدم که یه همچین کاری میشه کرد که با ماشین خودت وقتی میری دیگه همه چیزت راحت در دسترس باشه، غذا پختنت، نمیدونم، خوابت، همه. تصمیم گرفتیم که با این جیان یواش یواش شروع کردیم، که بعد جیانه کردیم یواش یواش به یه مزدا 1600 که هنوزم دارمش، بعد یه کردمش ایویکو و الانم یه دونه تویوتا گرفتم که انشالله این کار باز ادامه بدن.
ماشالله. اون زمانی که کمپر و ماشین سفری مد نبود، شما با ژیان در واقع این کار رو انجام دادین، یک ماشین سفری خیلی خوب و مجهز ساختین. و الان هم ماشین های بعدیتون هم خودتون تشخیص کردین؟
بله، همشون رو خودم تشخیص کردم، چون میدونم نیازم چیه، فکر این نبودم که خارجی اومده ببرسید ماشین لباسشویی زده اینا.
آره.
و چیزی که بهم آرامش میداد من روی این پیاده میکردم، حالا هر چی که بود، خوابم چطور باشه، نمیدونم سرویس بهداشتی چطور باشه، اون چیزی که به من
آره نیازهای شما رو برطرف بکنه.
بله بله نیازمو در نظر میگیره.
درسته. حالا ممکنه شنونده های ما الان یه خودروی سواری داشته باشن، این بخش رو بشنون و دلشون بخواد که خودروشون رو خودشون تجهیز بکنن، اولین کاری که باید انجام بدن و اینکه خودرو تبدیل بشه به یک ماشین سفری چیه؟
تجربه سفر کردنه، یعنی با گروه هایی که اگه میخوان کمپری بشن، با گروه هایی که سفر میرن، با اینا چندین بار بره تا ماشینا رو بشناسه که ببینی کدام به اخلاق و به رفتار خودش میخوره. این مهمه. حتی اینگه که سواری هم دارن، من خودم یه مدتی هم دیگه النوت داشتم، اونم کرده بودم با سفری، یعنی وقتی میادم خواب و همه چی داشتم توش.
اینا از نظر مجوز موردی نداره؟
چرا بعضی ماشینا خب مشکل داره ولی زیاد سخت نمیگیرن. بیشتر ماشینایی که مخصوصا گازوئیلی چیز دارن دیگه، تغییر وضعیت دارن. حالا ماشینی که تغییر مشکل نداره، تراک کمپره که به صورت بار کمپرش حساب میشه و کاروانا هستن.
آره.
و جدیدن اتوبوس ها و مینیبوس هایی که خودشون بهشون مجوز کاروان کمپر میدن، اونارم که مشکلشون دیگه حله.
درسته. مجوز رو بعد از کجا گرفت؟
مجوز و خود شرکت صنایع به اصطلاح صنایع ایران بهشون اجازه میده که این ماشین رو اجازه میده که کمپر کنن یا
آره وضعیتش رو عوض بکنن، تغییر بدن. آها چه جالب. الان خب خیلی‌ها فکر میکنن که بخوایم خودرومون رو تجهیز بکنیم، شما که اصلا میفرمایید قبل از اینکه ماشین بخواد تبدیل به کمپر یا ماشین مسافرتی بشه، حتما با گروه‌های کمپری سفر برن، اصلا ببینن اوضاع چه جوریه و اینا.
دوست.
ولی حالا به فرض که رفتن میخوان شروع بکنن به تجهیز کردن ماشینشون، فکر میکنن که امکاناتشون اگر گرون باشه یعنی بهتره، یعنی کیفیت بیشتری داره، از اونجایی که حالا امکانات گرون پرهزینه میشه در نهایت دیگه قیدش رو میزنن. آیا این در واقع ماشین های خیلی مجهز و امکانات گرون قیمت داشتن میتونه کمکی به کیفیت ما در کیفیت سفر ما داشته باشه؟
نه به نظر من نه، هر چیزی که حالتو خوب میکنه، حالا حتی موتورسیکلت هم که باشه، این سفر رو به وجود میاره و اون لذت بهت بده و کفایت میکنه. اصلا نیازی نیست که ماشین شما همه چی رو داشته باشه، یعنی شما همین با این موتورم هم بری چادر بزنی، یعنی سفر رو آغاز کردی.
آفرین. سخت نگیرن پس؟
نه نه، اگر سخت بگیرن اصلا بهشون لذت نمیده.
ولی استاندارد رو دیگه باید رعایت کرد دیگه، میدونی؟
استانداردی که از پایه‌های اولشه که
آره.
خدای نخواسته مشکلی برای هم خودش هم برای دیگران به وجود نیاره.
آفرین. ارزون بودن هم حالا نه به هر قیمتی استاندارد باشه، ولی لزوما امکانات گرون تأثیر در کیفیت سفر ما ندارن.
نه حالا اگر حالا نمیدونم پیشنهادی بشه مثلا نظام مهندسی که الان برای ساختمان زنی یه نظامی گذاشته باشن برای کمپر سازی، خیلی عالیه. یعنی کسی که میاد کمپر میزنه استانداردها رو رعایت کنه، بعد بهش این اجازه رو بدن و پلیس هم این اجازه رو بخواد، یعنی میگه آقا ماشین شما الان کاروانه، این مال کدام شرکت، کدام شرکت چیز کرد. حتی اگر خودشون هست برن یه تست آخر رو بدن، اونا گواهیش رو صادر کنن این ماشین در سلامت و با استاندارد ساخته شده.
آره با خیال راحت دیگه سفر کنه. این خلا متاسفانه وجود داره دیگه. حالا آقای سوری شاید سن و سال برای شما تعریف نشده باشه، ولی برای ما ها تعریف میشه. 30 سالمون میشه، 31 سال میگیم من پیر شدم، وای من دیگه نمیکشم، من اصلا نمیتونه، بدنم توان نداره. ضمن این که آدم با بالا رفتن سنش معمولا یه خورده محتاط‌ترم میشه در کنار مشکلات جسمانی که ممکنه پیش بیاد. شما چطور بین این احتیاطی که بدن میطلبه و طبیعی هم هست و به خاطر سن و سال هم هست و اشتیاقی که به سفر دارین تعادل ایجاد میکنین؟
من سعی میکنم که مثلا الان که فشار دارم سعی میکنم دقیقا سفرم مثل همین رعایت کردن مریضیه. شما توی سن که مریضی باید بدونی آقا این مسیر برای شما دیگه جالب نیست، بعد مراعاتشو بکنی که فردا زیان بد نزنه که زودتر بیفتی.
آره.
این مثلا مثلا میگم شما اگر رفتی الان یک کمپر سنگین گرفتی که زاپاسشو نمیدونی عوض کنی، اشتباهه. شما باید بری مناسب حال خودت این سفر رو بچینی، حالا چه کمپر مخواه باشه چه اون کلپوشتی خود در اصل، باید طوری طراحی کنی که به شما دیگه فشار نیاره که شما رو
آفره
برای بعدها مشکل برات ایجاد کنه.
درسته. ما یه سوالی همیشه از مخاطبینمون میپرسیم، میگیم که مثلا امروز کجا بریم سفر و داخل چمدونمون چه چیزهایی بذاریم. شما که خودتون سالهاست اهل سفرین، اولین چیزی که داخل چمدون، کوله پشتی یا وسایلتون میذارین چیه؟
من کمک های اولیه رو میذارم.
آفرین. آره چه نکته مهمی.
یه جعبه کمک های اولیه داریم که همه چی توش داره، اونو اول تو کوله پشتی قرار میدم، بعد لوازم گرم کننده، لوازم مثل همین چای و نمیدونم قهوهی که بلافاصله اون موقع باید برسه، حالا نه که اعتیادش بشی، یعنی
نه کمک میکنه که بکنه. آره انرژی آدم بره بالا، افزایش پیدا بکنه، حال آدم بهتر میشه به هر حال به خاطر کافئینی که داره. درست میگین، چای و قهوه خیلی مؤثرن. حالا سفر ما همیشه از خوبیاش میگیم، ولی قطعا چالش هایی هم داره، چه بسا طاقت فرسا، که یه وقتایی بعضی ها میگن آقا بسه دیگه، من دیگه حالا دیدم دیگه، دنیا رو دیدم، سفر رفتم گشتم، قشنگ بود دیگه، کافیه. شما رسیدین به این نقطه؟
نه، چون هرچی جلو درمیری بیشتر عاشق در میشید.
ولی به این معنی نیست که سختی ندیده باشین، درسته؟
نه، سختی های خودشو داره. مثلا بعضی وقتا یه مسیری میرفتی باید زود برمیگشتی، که اول جنگ برای من یه اتفاق افتاد، رفتم کوی شاه معلم برای مسئوله، اعلام کردن که همدان زدن، یعنی از طرف رادیو.
بله.
ما پدر میگفتن که به سلام نماز جمعه رو زدن، ما با یه سختی که نماشین گیر ما میامد دیگه بیم و اینا، اومدیم چون پدرم میرفت نماز جمعه، آمدیم گفتیم خدای نخواسته بریم، تلفنی نبود، چیزی نبود. یعنی یکی از چالش های بعد بود برای من که بعد مثلا رایی که دو روزه سه روزه رفتیم، بعد اینه یه روزه برمیگشتم تا بیام ببینم خانواده سالمن یا نه.
آره.
از این چالش ها زیاد بوده، حالا این یکیش نیست،
ولی عشق به سفر به قدری هست که باعث شده شما متوقف نشین. آره با. چقدر جذاب. و به عنوان سوال پایانی، با توجه به اینکه خیلی از ماها نمیدونم شاید تنبلی رو بهونه میکنیم، مدام سفر رفتن رو عقب میندازیم، میگیم وقتش نیست، حالا بذار وقتش بشه، یه وقت مناسب پیدا بکنم، مثلا من الان شاغلم، بذار بازنشسته بشم، بعد بازنشسته میشی دردمند میشی، یا مثلا میگی آقا بذار فلان مریضی حل بشه، بذار بچه‌ام ازدواج بکنن. میدونی همش دنبال یه چیزی هستیم تا به اون وقت مناسب برسیم. شما چه جمله‌ای به اینا میگین که آقا اگه این جمله رو امروز بشنوم فردا راه بیفتن و سفر برن؟
ببین، من زندگی دو تا به دو قسمت تقسیم کردم. وقتی سن به 40 رسید، آدم رو به رشد، رو به 40 به پایین دیگه افت داره، یعنی یواش یواش چشم ضعیف میشه، گوش سنگین میشه، و اگر به قول قدیمی‌ها میگن زود دیر میشه، این کلمه همیشه توی ماها میچرخه. میگن زندگی یک کتابیه که خیلی قطوره، خیلی پره، ولی اگر سفر ندی یعنی یه صفحه‌شو خوندی، بعد صفحه‌های زیادش هم بسلا خونده باشی.
آفرین. آره خلاصه که زود دیر میشه، دست به جمهوری این سفر بریم، مثل آقای سوری که سالهاست سفر کردن و جهانبینی بسیار متفاوتی داشتن. بسیار لذت بردم از گفتگو با شما آقای سوری، همیشه سلامت باشید و با تون خداحافظی میکنم.
محبت کرد، ممنونم از لطفش،
خداحافظ.
مشهد حالا با شرایط ویژه میزبان مشتریان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید اقساطی 24 ماهه و بدون نیاز به چک اقساط. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات. خریدی مطمئن با تضمین کف قیمت در شهر بزرگ فرش و لوازم خانگی. شعبه مشهد، شهر فرش، شهر لوازم خانگی. مشهد، منطقه سپاد.
رادیو تهران، صدای پایتخت.
به نام تو که تنها تو میمانی.
سلام دوستان عزیز، امیدواریم سلامت و تندرست باشید.
سلام عرض میکنم به خدمت یکان یکان هموطنان جان.
همه جا در کنار شما موج اف ام ردف نمجر موج اف ام ردف سیزده وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir